آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان خواهان اقدامی قاطع در مورد بحران مالی یونان شدند. صندوق بین‌المللی پول میگوید اعتماد در منطقه یورو با وضعیت یونان در معرض خطر قرار دارد. رئیس جمهوری فرانسه گفت زمان اعمال تحریم‌ها علیه تهران نزدیک است. ساعت 7 بامداد است. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی 29 آوریل 2010 میلادی است. من محمدرضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو با گوش دادن به مجله بامدادی رادیو فردا آغاز کردین. به همراه همکارانم در رادیو فردا برای یه نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو تهیه کردیم، پس جایی نرین و با ما باشین. در این مجله از جمله درباره گزارش‌های تایید نشده از کشته شدن چند مهاجر افغانی در شهرستان مهریز یزد گزارشی رو خواهید شنید. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت اقدامی قاطع برای مقابله با بحران بدهی‌های یونان تأکید کردند. آنگلا مرکل پیشتر در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین گفت تلاش بین المللی برای نجات یونان از بحران مالی به خاطر کل منطقه یورو باید با شتاب بیشتری انجام گیرد. در این بین نشانه‌هایی از تأثیر بحران مالی یونان بر اسپانیا و پرتغال نیز مشاهده شده است. دومینیک شتراوسکان رئیس صندوق بین المللی پول میگوید وخامت بحران بدهی‌های یونان اعتماد به منطقه یورو را به خطر انداخته است.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece, but it's more than that.
رئیس صندوق بین المللی پول این مطلب را در پی گفتگوهای فوق‌العاده در برلین با مقامات آلمانی و رئیس بانک مرکزی اروپا درباره کمک مالی به یونان بیان کرد. بحران بدهی‌های دولت یونان سبب شده است تا ارزش یورو در برابر دلار به پایین‌ترین سطح خود یک سال گذشته برسد. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه با اعلام اینکه مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش سازنده نبوده است گفت زمان اعمال تحریم‌ها علیه تهران نزدیک است. وی با اعلام این موضوع در کنفرانس خبری مشترک با هو جینتائو همتای چینی خود در پکن گفت چین امیدوار است برای مذاکره فرصت داده شود و فرانسه این مسئله را درک می‌کند. وی افزود اما اگر گفتگوها با شکست روبرو شود تنها باید از حربی تحریم استفاده شود. فرانسه، بریتانیا و آمریکا اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل در تلاشند تا قطعنامه چهارم تحریم‌ها علیه ایران را در این شورا به تصویب برسانند، هرچند همراهی چین و روسیه دو عضو دائم دیگر شورای امنیت با قطعنامه مورد نظر هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی برای شرکت در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک درخواست روادید کرده است. قرار است این کنفرانس از روز دوشنبه آینده در مقر سازمان ملل آغاز به کار کند. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد گفت اگر احمدی نژاد بخواهد در این کنفرانس شرکت کند فکر نمی کند ممانعتی ایجاد شود. وی افزود به طور معمول هر مقام خارجی که قصد شرکت در این قبیل کنفرانس ها را داشته باشد ویزا دریافت خواهد کرد. و گزارش ها از ایران حاکی از احضار و بازداشت علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات است.
با سپاس بکتاش خمسه‌پور بود با آخرین خبرها، اما چکیده ای از آنچه که در این مجله بامدادی خواهید شنید. افزایش فشار بر فعالان حقوق معلمان در آستانه یه روز معلم. دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شدند. درخواست محمود احمدی نژاد برای ویزای آمریکا. رئیس جمهوری ایران قصد دارد در کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی شرکت کند. گزارش‌های تایید نشده درباره کشته و زخمی شدن چند مهاجر افغان در مهریز یزد.
مجددا رو سال دریافت نکردیم اهالی. اون که بر ما با تلفنی مردم اهالی اونجا که گفتن از افغانای ما که به تعداد 5 نفر کشته شده و تعداد زیاد زخمی شده. الان سال مجددا اونا رو دریافت نکردیم. به خاطر این تایید نمی‌کنیم.
طرح سازمان میراث فرهنگی ایران برای یکسانسازی لباس زنان کارمند.
اصولا این رنگ ها و نوعی یک دست بودن نوع لباس و رنگ تبدیل لباس به یونیفرمه. اصولا بخشی از پروژه های تمامی حکومت های توتالیتر در تاریخ بشری بوده.
با ما باشید تا بیشتر بشنوید در همین مجله بامداد. در آستانه یه روز معلم در ایران، فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان حقوق معلمان در تهران و چند شهر دیگر افزایش یافته است. از جمله علی اکبر باغانی و محمود بهشتی لنگرودی، دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، روز چهارشنبه پس از احضار به وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شدند. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق معلمان که در ماهای گذشته به اتهامهای امنیتی بازداشت شده بودند، هنوز آزاد نشدند. بهروز کارونی.
بازداشت آقایان باقانی و بهشتی لنگرودی در شرایطی صورت گرفت که آنان پیش از این برای روز شنبه احضار شده بودند که دوباره تلفنی با این دو فعال حقوق معلمان تماس گرفته و از آنان خواسته شد که صبح روز چهارشنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند. بازداشت این دو فعال حقوق معلمان در پی بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران به مناسبت روز معلم صورت گرفت. در این بیانیه از جمله از برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان انتقاد شده و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران خواستار آزادی تمام فعالان زندانی حقوق معلمان شده بود. این شورا همچنین اعلام کرده بود که اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان و همچنین فعالان صنفی معلمان از روز 12 تا 18 اردیبهشت ماه به نشانی اعتراض به احکام غیرقانونی اعدام و حبس غیرقانونی همکاران زندانی خود اقدام به اعتصاب قضایی کامل خواهند کرد. بازداشت فعالان حقوق معلمان تنها محدود به آقایان باقانی و بهشتی لنگرودی نمی شود. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، توفیق مرتضی‌پور، یکی از فعالان حقوق معلمان در تبریز نیز روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. پیش از این سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده بود که سه فعال حقوق معلمان در همدان به نام‌های علی نجفی، محمد خانی و سعید جهان‌آرا توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. در ماه‌های گذشته نیز شماری از فعالان حقوق معلمان بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. یکی از این فعالان رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران است که از شهریور ماه سال گذشته تا کنون زندانی است. هاشم خواستار، عضو کانون صنفی فرهنگیان استان خراسان و معلم بازنشسته، از دیگر فعالان حقوق معلمان است که از شهریور ماه سال گذشته تا کنون در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. یکی دیگر از فعالان زندانی حقوق معلمان محمد داوری است که در عین حال روزنامه‌نگار نیز هست و تا پیش از بازداشت در شهریور سال گذشته سردبیری سایت سهام نیوز را بر عهده داشت. در کنار این فعالان زندانی می توان به فرزاد کمانگر، عضو کانون صنفی معلمان استان کردستان اشاره کرد که به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شده است. این اتهام بارها از سوی آقای کمانگر، خانواده اش و وکیل مدافع او رد شده است. در همین حال دادگاه جزایی کرمانشاه دو عضو شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را به پرداخت 1,000,000 ریال جزای نقدی و 1,000,000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم کرد. اتهامات این دو فعال حقوق معلمان اخلال در نظم سیستم آموزش و پرورش از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی و تعطیلی بیش از 29 مدرسه اعلام شده است. همزمان با بازداشت‌ها، وبسایت‌های کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری دیگر از وبلاگ‌های معلمان در روزهای اخیر فیلتر شده‌اند. این برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان حقوق معلمان در حالی صورت می‌گیرد که در گذشته سازمان‌های بین‌المللی همانند فدراسیون آموزش بین‌الملل بارها از این سیاست جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده‌اند.
بازداشت دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران توسط وزارت اطلاعات به روز کارونی گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران از ایالات متحده تقاضای روادید سفر به این کشور را کرده است. ظاهراً رئیس جمهوری ایران برای نستا در کنفرانس بازنگری در پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای شرکت کند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خبر تقاضای روادید سفر رئیس جمهور اسلامی به آمریکا روز چهارشنبه از سوی خانم سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد و به دنبال شرکت وی در اجلاس شورای امنیت برای بررسی مسائل هایتی انتشار یافت. به گفته خانم رایس احتمالاً این تقاضای روادید برای شرکت در کنفرانس بررسی جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک صورت گرفته است. این کنفرانس قرار است هفته آینده در آمریکا برگزار شود و تا 28 ماه می برابر با 7 خرداد ماه آینده ادامه خواهد داشت. در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت دقیقاً آگاه نیست که آیا آقای احمدی نژاد تقاضای روادید کرده و یا اجازه ورود به خاک آمریکا برای شرکت در کنفرانس هفته آینده به نام وی صادر شده است. یک مقام آگاه وزارت خارجه نیز گفت که رئیس جمهور اسلامی همه ساله برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا می آید و کنفرانس هفته آینده هم توسط سازمان ملل ترتیب می‌یابد. بنابراین اگر احمدی نژاد برای شرکت در این کنفرانس تقاضای روادید ورود به خاک آمریکا کرده باشد، هیچ منع قانونی نخواهد داشت. خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در مورد کنفرانس هفته آینده گفت که برنامه تردیدآمیز اتمی دولت ایران در حاشیه این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی تأکید کرد که پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک همچنان سنگ بنای اصلی امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود. خانم رایس افسود که ایالات متحده و 5 قدرت بزرگ جهانی آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین گفتگوهای خود را در مقر سازمان ملل و نیز در پایتخت‌های خود برای پیگیری تحریم‌های جدید علیه دولت ایران ادامه می‌دهند. در این میان تحلیلگران سیاسی گفتند که اگر رئیس جمهور اسلامی در اجلاس کنفرانس نیویورک شرکت جوید، احتمالاً این نکته را تکرار خواهد کرد که ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک به دنبال کسب توانایی برای ساخت بمب اتمی نیست. در عوض او خواهد کوشید که نورافکن‌ها را به سوی اسرائیل تغییر جهت دهد که دارای ذرات‌خانه اتمی است. اسرائیل هرگز علناً در مورد داشتن سلاح‌های هسته‌ای سخنی نگفته و سیاست ابهام عمدی را پیش کرده است. همانند کشورهای هند، پاکستان و کره شمالی که به سلاح اتمی مسلحند، اسرائیل نیز پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا نکرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد درباره درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران برای روادید سفر به آمریکا برای شرکت در کنفرانس بازنگری در پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با میانجیگری آمریکا در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. ادامه شهرک‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس سبب شده بود تا وقفه چند ماهی در این مذاکرات ایجاد شود. جزئیات بیشتر از نادر وکیلی.
رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها خود را برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات با پشتیبانی آمریکا آماده می‌سازند. گفتگوهای نیابتی در صورت تحقق نخستین گفتگوها پس از حمله اسرائیل به نوار غزه در سال 2008 خواهد بود. نکته مهم این است که پس از 2 دهه گفتگوهای میان دو طرف اگر این بار مذاکراتی صورت گیرد، این مذاکرات غیر مستقیم خواهند بود که با کمک جورج میچل فرستاده ویژه کاخ سفید و با رفت و آمدهای پی در پیش میان بیت المقدس و رام الله انجام خواهد شد. دنی آیالون معاون وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفت گفتگوها می توانند ظرف 2 هفته آینده آغاز شوند. وی گفت گرچه تاریخ دقیقی برای شروع گفتگوها در دست نیست، اما وی تخمین می‌زند که گفتگوها به زودی آغاز شوند. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز دوشنبه برای گفتگو با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به قاهره سفر کند. آقای نتانیاهو در سخنرانی روز سه‌شنبه خود در حزب لیکود نیز از شروع مذاکرات با فلسطینی‌ها خبر داد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت وی از آمادگی محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها برای شرکت در این مذاکرات اطلاع دارد. از سوی دیگر مقام‌های فلسطینی می‌گویند برای اخذ تایید مذاکرات غیر مستقیم خود با اسرائیل آنها در انتظار پاسخ اتحادیه عرب خواهند بود. در حال حاضر هیچ نشانی از اینکه این گفتگوها به نتیجه مهمی برسد در دست نیست. گفتگوهایی که ابتدا برای 4 ماه پیش‌بینی و طراحی شده بود، اما از تفسیر و تعبیر دو طرف چنین برمی‌آید که هر دو بر سر شهرک‌سازی و خانه‌سازی‌های یهودی‌نشین در بیت المقدس به توافق یا دست کم به تفاهم رسیدند، مسئله‌ای که عمده‌ترین مشکل بر سر راه آغاز این مذاکرات بوده است. سال گذشته واشنگتن به منظور مقدمه‌ای در جهت آغاز مذاکرات با تحت فشار گذاشتن اسرائیل از این کشور خواست تا تمام پروژه‌های خانه‌سازی خود را در مناطق اشغالی متوقف کند، اما آقای نتانیاهو در عوض فقط موافقت کرد چنین اقدامی برای مدت 10 ماه آن هم در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن به تعویق بیفتد. فلسطینی‌ها از سوی دیگر اعلام کردند بدون توقف فعالیت‌های خانه‌سازی مذاکراتی آغاز نخواهد شد. اسرائیل بیت المقدس را در سال 1967 و در جنگ 7 روزه با اعراب تسخیر و ضمیمه خاک خود کرد، اما جامعه بین‌المللی هرگز حاکمیت اسرائیل را بر بیت المقدس شرقی به رسمیت نشناخته و بیشتر دولت‌ها و از جمله بریتانیا این منطقه را سرزمین‌های اشغالی قلمداد می‌کنند.
مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینی ها نادر وکیلی گزارش میداد.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
البته ما همیشه فیلتر شکن‌های موقتی هم داریم که آخرین فیلتر شکن ما الان هستش bidarman.com. bidarman.com که بدین ترتیب نوشته میشه bidarman. bidarman.com آخرین فیلتر شکن ماست برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. وقتی که وارد وبسایت ما شدید، در اونجا میتونید نرم افزار نسیم یا سایفون رو روی کامپیوترتون نصب کنید و برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید. ادامه گزارش ها. مهاجران افغان مقیم ایران میگویند در پی حمله شماری از شهروندان ایرانی به مهاجران مقیم شهرستان مهریزه است، تعدادی افغانی کشته و زخمی شدند. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظر نکردند. با وجود این، عثمان ظفر، مسئول امور مهاجران سفارت افغانستان در ایران، در گفتگو با همکارمان فهیمه خضر حیدری وقوع درگیری‌ها را تایید کرده است.
دو نفر افغانی که اونا مشخص نبودن که از کدام افغان بودن، اونها یک ماشین را دزدیدن، از یزد می آمدن به طرف نامعلومی که در مسجدی را پرونده ماشین را به قتل می رسانند. اصلا اول ماشین را اونا کرایه کردن، اول که ما می خواهیم با مثلا به فلانی جای میریم یا به تهران یا مثلا به یک منطقه که نزدیک اونها بودن، در مسیر را اینا حمله میکنن بالای راننده ماشین، بالاخره راننده ماشین را اینا میکشن، بالاخره ماشین را اینا دو نفر میگیرن میاین به کدام منطقه، به طرف تهران. در مسیر را پلیس اون از اونها اسناد میپرسن که شما گواهی رانندگی دارین، اسناد دارین، ندارین. وقتی که اونا ببینن که هیچ چیزی نه ندارن، پلیس اینا رو متوقف میکنه، موتور ماشین نشانه و اینا رو با زندانی میکنن. بالاخره چند روز بعد اینکه از اقارب از اون راننده اطلاع میتن و تمام کلانتری های شهر که ما این ماشین با این مشخصات با این راننده مفقود گردیده، بالاخره از این دو نفر که تحقیقات میکنن، بالاخره اینا اقرار میکنن که یک نفر از راننده رو که وقتی اینا به قتل رساندن، اون بالاخره این مردم جسد اون مردی که کشته از اقاربشان این را دریافت میکنن، بالاخره اون مردم احساساتی میشن بالای اون افغانایی که در اون نزدیک از اون هستن، اونا درگیر میشن شدن. این علتش بود که اون نفری را که ماشین را دزده بود و کشته بود بالا افغانا حمله ور شدن.
آقای ظفر، آیا افغانی هم کشته شده توی این درگیری که با مردم
تولید شد؟ قرار زندگی مردم ما ندیدیم که آیا راستش دروغ، به تعداد 5 نفر میگن کشته شدن و تعداد زیادی زخمی شدن.
ولی شما اینو تایید نمیکنید؟
طال به خاطر که ما جسدا رو طال دریافت نکردیم. اولی این که بر ما با تلفنی مردم اهالی اونجا که گفتن از افغانای ما که به تعداد 5 نفر کشته شده و تعداد زیاد زخمی شده، الان طال ما جسدا اونها رو دریافت نکردیم، به خاطر این تایید نمیکنیم.
آیا دولت جمهوری اسلامی ایران هم تلاشی کرد برای اینکه این قائله تمام بشه؟
جمهوری اسلامی ایران وقتی که اونا خبر شدن، اون مردم هم احساساتی بودن، اونا رو متوقف ساختن، برای اونا گفتن که ما این دو نفری که اینا این اشتباه را کردن در زندان هستن، ما قانونا اونا رو جزا میدن. بعد مردم آرام شدن.
و آقای ظفر، به طور کلی برخوردی که در ایران دولت ایران داره با اسبای افغانی از نظر شما چطوری هست؟ این برخورد منصفانه و قانونی هست یا خیر؟
ببینین، ما قسم مهاجر داریم، یکی مهاجرینی که اساس قانونی دارن، تحت پوشش سازمان ملل دارن، کشور ایران با اونا رفتار خوب میکنن. اون مهاجرینی که غیر قانونی داخل مرز افغانستان میشن، شما خود میفهمین که غیر قانونی اومدن به خاطر یک ارق کشوری که باشن، اونها مجرم هستن. اونها مثل که اونها را دستگیر میکنن، مثل که با یک مجرم عمل میکنن، با نام عمل میکنن.
وزارت عثمان ظفر، مسئول امور مهاجران در سفارت افغانستان در تهران را میشنیدید. سازمان میراث فرهنگی جمهوری اسلامی اعلام کرد طرح یکسانسازی لباس کارمندان زن در اداره ها، موزه ها و هتل ها اجرا می شود. بر اساس این طرح، خانم های کارمند در راستای طرح موسوم به عفاف و حجاب به زودی لباس های یک دست و یکسان خواهند پوشید. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با مهداد درویش پور جامعه شناس از او درباره دلیل ارائه چنین طرحی برای بانوان کارمند میپرسد.
این طرح بعد از شکستی که دولت ایدئولوژیک اسلامگرای سیاسی در جامعه ما در برابر جامعه مدنی خورد، پویش سکولاریسم در جامعه، ارزش‌های اسلامی و سنتی رو به عقب راند، بگونه که حجاب دیگر از اون هیچ چیزی باقی نماند، خانما شیک‌ترین نوع پوشش‌ها رو داشتن در حالی که ظاهراً اسمش حجاب اسلامی بود، نوعی تلاش برای احیای بنیادگرای اسلامی در سطح داخلی و بین‌المللی جریان داره. ما شاهد این هستیم که امروز در تلاش برای یک عروج مجدد بنیادگرایی اسلامی، نوعی تحمیل مجدد خواستهای سنت‌گرایانه ضد تجدد.
آقای درویش‌پور، در سالهای بعد از انقلاب یه سری طرح‌های مشخص و چند رنگ محدود و تیره برای پوشش خانم‌ها انتخاب شده بود که در اداره‌ها و مدارس نصب شده بود و خارج از اون قواعد اگر کسی چیزی می‌پوشید حتما باش برخورد می‌شد. آیا این طرح شبیه همون دوران هست؟
بله، تکیه بر رنگ‌هایی که کمتر شاد هست، کمتر برانگیزاننده هست، کمتر وجد و به بار میاره، بخشی از این پروژه ایست که از اون نام بردم. و علاوه بر اون یک جنبه دیگری هم هست. مثلا اصولا این رنگ ها و نوعی یک دست بودن نوع لباس و رنگ، تبدیل لباس به یونیفرمه. اصولا بخشی از پروژه های تمامی حکومت های توتالیتر در تاریخ بشری بوده، مثل پیراهن سیاه‌ها، پیراهن قهوه‌ای‌ها در حکومت های فاشیستی، یا حتی پیراهن خاکستری در مثلا چین دوران ماو شاهدش بودیم. نماد واحد در نوع پوشش لباس جنبه کلیدی داره. به گمان من بخشی از همون تلاش توتالیتاریسم اسلامی برای احیای قدرت خودش هست و برای اینکه بتونن زنان رو از شهروندان رنگارنگ تبدیل بکنن به یک توده بیشکل که نمادی باشن از اقتدار حاکمیت اسلامی در جامعه که از طریق کنترل لباس و پوشش و سکشوالیته زن به نمایش گذاشته بشه.
اشاره کردید که با همه این محدودیت‌هایی که زن‌ها داشتن، حتی شیک‌تر و زیباتر هم موفق شدن در جامعه حضور پیدا کنن. با هر نوع محدودیتی به هر حال شکل و تنوع مورد نظر خودشون رو پیاده می‌کنن. حالا با توجه به اشاره شما به طرح یکسان بودن لباس خانم‌ها، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افته؟
من فکر میکنم که بسیار ساده انگارانه خواهد بود که فکر کنیم بنیادگرایان قادر به تحمیل خودشون به جامعه زنان خواهد بود. من ارزیابیم اینه که جامعه زنان به طرق گوناگون از تن دادن به این پروژه سرباز خواهند زد، طریق خودداری کردن از استفاده از اون رنگ ها، یا حتی استفاده از رنگ های روشنتر از اون نوع رنگی که گفته میشه، و یا همچنان با نوعی از به اصطلاح بدحجابی در واقع به مبارزه خودشون علیه این تلاش جدید دولت نوبنیادگرای اسلامی ادامه خواهند داد.
شما در واقع به این نتیجه میرسید که این طرح موفق نخواهد بود، در حالی که وزیر کشور قبلا گفته طرح عفاف و حجاب برای ترویج فرهنگ حجاب به صورت فراگیر در جامعه هستش. به هر حال این نوع طرح‌ها موافقان و طرفدارانی هم در جامعه خواهد داشت.
100%، ولی ایران افغانستان نیست. تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای طالبانیزه کردن ایران به گمان من ناکام مانده و این ارزشی رو ندارم. این جامعه پرقدرت و پرتحرک مدنی ایران به سادگی تن بده به این بازگشت به ارزش های اسلامی تشدید فشار علیه دراز.
پس از این مصاحبه با مهرداد درویش‌پور جامعه شناس، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
سه نماینده ایران به دور حذفی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یافتند، ولی فقط زوباهن سرگروه شد. تیم زوباهن در آخرین بازی از مرحله گروهی لیگ آسیایی در اصفهان با 1-0 تیم الاتحاد عربستان را شکست داد و با 13 امتیاز در سطح گروه 2 قرار گرفت. زوباهن اصفهان به خاطر سرگروه شدن نخستین بازی خود را در مرحله 1/8 نهایی مسابقات در خانه برگزار خواهد کرد مقابل مس کرمان. اما استقلال سومین تیم ایرانی در لیگ آسیایی بعد از آنکه دیروز 1-2 از تیم الجزیره در امارات متحده عربی شکست خورد و با توجه به پیروزی 1-0 تیم الغرافه قطر بر الاهلی عربستان در گروه خود دوم شد و الغرافه اول. بنابراین استقلال باید در مرحله 1/8 نهایی مسابقات خارج از خانه با تیم الشباب عربستان روبرو شود. شب گذشته تیم فوتبال اینتر میلان 62 دقیقه در بارسلون 10 نفره مقابل حریف دفاع کرد، 1 گل خورد، ولی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه یافت. بارسلون حذف شد. اینتر میلان که در بازی رفت هفته گذشته در میلان 3-1 بارسلون قهرمان اروپا را شکست داده بود، دیشب از دقیقه 28 در شرایطی که 0-0 با حریف مساوی بود به دستور داور بلژیکی 10 نفره شد. 7 دقیقه به پایان بازی تیم بارسلون تنها گل مسابقه را توسط ژرار پیکه درون دروازه اینتر میلان جای داد. اما در مجموع 2 مسابقه رفت و برگشت اینتر میلان برنده و راهی فینال مسابقات شد. فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا روز اول خرداد ماه در مادرید میان اینتر میلان و بایر مونیخ برگزار می شود. در بسکتبال قهرمانی آمریکا تعداد تیم‌هایی که به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند به 3 رسید. اورلاندو فلوریدا، سلتیک باستون و کلیولند از اوهایو. تکلیف 5 تیم دیگر حداکثر تا 1 شنبه تعیین خواهد شد. در مسابقات تنیس مسترز روم، رافائل نادال اسپانیایی شماره 3 جهان با پیروزی بر کول شرایبر بازیکن آلمانی به دور سوم مسابقات رسید تا با ویکتور هانسکو از رومانی دیدار کند. در مسابقات مسترز روم 64 تن از بهترین تنیس بازان جهان شرکت دارند که البته شماره 1 جهان روژه فدرر 2 روز پیش حذف شد. و در ایران قرعه‌کشی برای تعیین میزبانان بازی‌های رفت و برگشت فینال جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی بازی رفت یا مسابقه اول را فولاد تبریز میزبانی خواهد کرد و پرسپولیس 3 خرداد ماه در ورزشگاه آزادی میزبان بازی دوم خواهد بود. به این ترتیب قهرمان جام حذفی باشگاه‌های ایران روز 3 خرداد ماه در تهران تعیین خواهد شد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885، و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
به پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه منو همراهی کردید. تا نیم ساعت دیگه منتظر بمونید، مجله دوم بامدادی ما آغاز خواهد شد.
با جهان امروز، رادیو فردا.
Duh.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از رادیو فردا.
66 سال پس از ناپدید شدن آنتوان دو سنت اگزوپری، خالق رمان شاهزاده کوچولو، یک قطعه فیلم منحصر به فرد از او به حراج گذاشته می شود. این فیلم 2 دقیقه و 20 ثانیه از زندگی اگزوپری را نشان می دهد و درست در زمانی ثبت شده که بر اساس مدارک موجود او به بیماری افسردگی مبتلا شده بود. به اعتقاد کارشناسان این فیلم بخشی از ابهاماتی که درباره سالهای پایانی زندگی او وجود دارد را برطرف می کند. این فیلم کوتاه در سال 1942 گرفته شده و دو سنت اگزوپری را در حالی نشان می دهد که بر روی قایقی نشسته و با اطرافیان خود شوخی می کند و می خندد. فروش فیلم او 18 ماه می امسال در حراجی ساتبی شهر پاریس برگزار می شود. اگزوپری در سال 1944 به عنوان خلبان ارتش فرانسه با هواپیمایش در آبهای دریای مدیترانه سقوط کرد و جنازه او هرگز پیدا نشد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
میافتم به پای
تو میمونم. میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم. میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم. میدونی میدونم یار مهربونم، میخونم میخونم پای تو میمونم.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
وقتی از حسه دنیا با تو لبریز وجودم با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم با تو مثل سر پناه سایه های ما تو دیدن دور دنیا همه چشم راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت ما تو دیدن دور دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی شکفته با تو تا هم زبونه همه پای نگفته با تو دیدن دور دنیا چشم راه عشقت به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت با تو دیدن دار دنیا آخه تو آیه عشقی تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی
تازه های جهان دانش.
صبحانه چرب لاغر می کند. دانشمندان اکنون توصیه می کنند که صبحانه ای تشکیل شده از مواد غذایی چرب مانند کره و پنیر و شامی کم چربی بهترین راه برای لاغر شدن است، چرا که سوخت و ساز چربی در بدن را در طول روز بالا می برد. شام باید دارای چربی کم و کربوهیدرات زیاد باشد مانند نان، برنج یا سیب زمینی و دانشمندان همچنین هشدار می‌دهند که تغذیه یک جانبه همچنان خطرناک به شمار می‌رود و تعادل و تنوع مواد غذایی اعم از پروتئین، چربی و کربوهیدرات بهترین راه برای تغذیه است. اما برای بالا رفتن فعالیت سوخت و ساز چربی‌ها باید روز را با صبحانه چرب شروع کرد.
عشق یعنی قصه دنیا رو نخوردم،
پر از مهر و وفای من توی تو و زدک آرزوهای من توی تو عشق پر از مهر و وفای من توی تو بیان تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم دو تا کبوتر بشیم و رو ابر پرواز کنیم بیان تا با هم دیگه زندگی رو آغاز کنیم دو تا کبوتر بشیم و رو ابر پرواز کنیم عشق تو توی قلبمه اسم تو روی لبام خاطر این بهتر از این تو دنیا من نمیخوام
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شب امید تو، سر شب خیال تو، همه شب خیال تو، دم نال تو.
Shut up.